ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مایکل پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش بزرگترین متحد اروپا باقی خواهد ماند. علی مطهری در نامه‌ای به دادستان تهران حصر رهبران جنبش سبز را مخالف قانون اساسی دانست. یک مقام سازمان انرژی اتمی ایران میگوید برخی کشورهای اروپایی به دنبال خرید آب سنگین عراق هستند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. مایکل پنس معاون دونالد ترامپ در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان بر تعهد ایالات متحده به ایستادگی در کنار و شانه به شانه اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو تاکید کرد. به گزارش رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، آقای پنس خطاب به رهبران اروپا گفت آمریکا بزرگترین متحد اروپا است و خواهد ماند. وی افزود حامل پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر این است که ایالات متحده با قدرت تمام به حمایت خلل ناپذیر از پیمان آتلانتیک شمالی ناتو ادامه خواهد داد. 53 کنفرانس امنیتی مونیخ میزبان مقامات عالی بسیاری از کشورها و سازمانهای بین‌المللی است و بر موضوعی همچون آینده ناتو، نظم جهانی، تروریسم و افرادگرایی و جنگ در سوریه و اوکراین تمرکز دارد. علی مطهری با انتقاد از سخنان دادستان تهران مبنی بر حصر رهبران جنبش سبز بر اساس تصمیم ملی در نامه خطاب به او نوشت که تصمیم ملی نباید برخلاف قانون اساسی باشد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایستان، نایب رئیس مجلس با توجیهات خواندن سخنان دادستان تهران خواستار اجرای عدالت شد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه 26 بهمن گفته بود حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشتند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن 89 تا کنون بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند. اخیراً هزاران تن از جمله شماری از فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی در ایران همزمان با فرارسیدن ششمین سالگرد حصر خانگی آنها در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سران سه قوه، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان خواستار پایان زندان خانگی آنان شدند. معاون حفاظت و امنیت سازمان انرژی اتمی ایران میگوید برخی کشورهای اروپایی خواستار خرید آب سنگین عراق هستند. به گزارش ایسنا، علی اصغر زارعان در حاشیه 37 نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای گفت به دنبال فروش حدود 70 تن آب سنگین به روسیه و آمریکا، برخی کشورهای اروپایی خواستار آب سنگین ایران شدند. وی بدون اشاره به نام این کشورها افزود ایران به بررسی این درخواست ها خواهد پرداخت. پیشتر آمریکا بخشی از آب سنگین ذخیره شده در انبارهای ایران را خریداری کرده است. ایران در توافق برجام پذیرفت که با غیر فعال و انبار کردن اکثر دستگاه های سانترفیوژ خود مخزن آب سنگین نیروگاه عراق را خارج کند. از همان زمان مقام‌های ایرانی اعلام کردند که دو کشور اروپایی به همراه روسیه خواستار خرید آب سنگین از ایران هستند. و خبر دیگر این که بارش برف و سرما در برخی از استان‌های ایران موجب تعطیلی شماری از مدارس در روز شنبه شد. به گزارش خبرگزاری فارس، بارش شدید برف و سرما در استان‌های مختلف از جمله گیلان، خراسان شمالی، زنجان، آذربایجان شرقی، اردبیل و استان تهران شماری از مدارس شهرستان‌های این استان را تعطیل کرد. از سوی دیگر در فرودگاه رشت به دلیل ادامه بارندگی‌ها و بارش برف پروازها در روز شنبه انجام نشد. پیشبینی سازمان هواشناسی کشور حاکی از افزایش بارش و طغیان رودخانه ها در روزهای آینده است. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه هفتگی دریچه رو خواهید شنید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب 57 در ایران با انتشار بیانیه ای اعلام کرد از 38 سال پیش تا کنون سرکوب روزنامه نگاران ادامه یافته و تنها روش سرکوب آنان تغییر کرده است و با وجود این انتقادها بازداشت روزنامه نگاران در ایران همچنان ادامه دارد. زینب کریمیان و طاهره ریاحی، دو روزنامه نگار، همچنان در بازداشتند و اتهامشان اعلام نشده است. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. گزارشگران بدون مرز هفته پیش همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب 57 در ایران با انتشار بیانیه ای اعلام کرد آزادی مطبوعات که یکی از اصلی ترین خواسته های انقلاب سال 57 بود هنوز محقق نشده و سرکوب روزنامه نگاران همچنان ادامه دارد. این نهاد مدافع آزادی بیان می گوید طی 4 دهه گذشته رهبر و مسئولان نظام تغییر کردند، اما در مورد روزنامه نگاران تنها روش سرکوب آنان تغییر می کند. در این بیانیه آمده فشار بر روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده بیشتر شده است. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران با حدود 30 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید
در این بیانیه ما توضیحی که داده‌ایم بهترین نمونه آن را بازداشت های وسیع و اعدام های دهه نخست ترک کرده ایم. دوره دوم همزمان بود با نوعی تحول در روابط بین المللی ایران. خب به شکل گذشته آن سرکوب ها، آن بازداشت های وسیع شاید ناممکن بود. به همین عنوان حذف و قتل هایی که بعداً به عنوان قتل های زنجیره ای و در از جنایات سیاسی انجام شد که این دوره هم به نوعی در ادامه همان دوره بود و سپس در دوره بعد که به نوعی می توان گفت که مسئله زندان های هدفمند و سپس متاسفانه قتل و به نوعی حذف هایی که در زندان بود که در این دوره هم نمونه هایی از زندانیان ما به دست دادیم. اما آنچه که مشخص از این سرکوب با وجود قانون قانونمند شد و امروز عملا همچنان و در پی نبود اراده ای برای قانونمند کردن آزادی اطلاع رسانی و با استفاده از مصونیت از مجازات، متاسفانه خشونت علیه روزنامه نگاران همچنان ادامه دارد و به ویژه در این اواخر به نوعی تحقیر و ضربه شلاق بر پیکر روزنامه نگاران است که به گمان ما این مجازات غیر انسانی و قرون وسطایی است و مغایر با قوانین و موازین بین المللی.
با وجود این انتقادها بازداشت روزنامه نگاران در ایران همچنان ادامه دارد. زینب کریمیان روزنامه نگار و خبرنگار پیشین خبرگزاری های مهر و ایرنا از اوایل بهمن ماه و طاهره ریاحی دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا از هفتم دی ماه در بازداشت به سر میبرند و از اتهامشان هنوز خبری منتشر نشده است. عیسی سحرخیز روزنامه نگار دیگری است که از آبان ماه سال 94 در زندان به سر میبرد و به اتهام نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران به بیش از 2 سال زندان محکوم شده. او هفته پیش به اعتصاب قضای 1 ماهه خود پایان داد. اما علاوه بر بازداشت روزنامه نگاران، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی هم همچنان ادامه دارد. محمد نجفی، وکیل دادگستری ساکن عراق، حدود 10 روز پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شده، اما اتهام و محل نگهداریش نامعلوم است. او پیشتر هم بارها احضار و بازداشت شده و پرونده مفتوح به اتهام نشر اکاذیب در دادگاه کیفری شازند دارد. شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان اعتراض‌های سال 88 هم از 6 بهمن ماه در بازداشت است و از وضعیت و اتهام او خبری در دست نیست. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شده است. لیلا حقیقت جو، خواهر فاطمه حقیقت جو، نماینده دوره ششم مجلس هم از 29 آذر ماه به اتهام‌های امنیتی در بازداشت به سر می‌برد. مادر لیلا حقیقت جو به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته وضعیت جسمی و روحی فرزندش نامناسب است. به گفته سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، رضا شهابی عضو هیئت مدیره این سندیکا برای بازگشت به زندان تحت فشار است. آقای شهابی که با قید وثیقه آزاد شده در سال 89 به 6 سال زندان محکوم شده بود و بر اساس این گزارش با احتساب مرخصی استعلاجی محکومیت او اردیبهشت 94 پایان یافته است. همزمان جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد دو فعال کارگری دیگر هم برای روز 21 اسفند ماه به دادگاه کیفری ساوه احضار شدند. این دو فعال کارگری پیشتر در پرونده‌ای به اتهام‌های امنیتی هر کدام به 11 سال زندان محکوم شدند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در کانادا میگوید:
واقعیت امر اینه که ما هر موقع نزدیک هر انتخاباتی میشیم، این انتخابات مجلس شوراست، شهرداریاست یا ریاست جمهوری، همیشه فشارها بالا میره. اینم به خاطر اینه که کلن کارگرا رو از اینکه مبادا فکر بکنن در ایام این انتخابات ها میتونن اعتراضات خودشون رو به وسیله سیاسی مطرح بکنن یا تأثیر داشته باشن تو جامعه که مردم فکر کنند خب برای چی ما میریم پای انتخابات، انتخاباتی که ما داریم میبینیم حداقل تو 38 سال گذشته تورم ما که نه پایین رفته، اوضاع اقتصادی که بهتر نشده، جوانای ما که بیکارن، خانمای ما که تبعیض در محیط کار باشون میشه، تشدید میشه اذیت و آزار کارگران ما.
همسر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر زندانی در ایران، از اعتصاب قضای مجدد همسرش در اعتراض به عدم اجازه تماس او با وکیل مدافعش خبر داد. آقای جلالی پیشتر هم 40 روز در اعتصاب قضا بود و تنها 3 روز اعتصابش را شکسته بود. همسرش میگوید مقام‌های قضایی ایران او را به اعدام تهدید کردند. ویدا مهرانیا چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت همسرش گفته بود:
همچنان ادامه داد اعتصاب قضاشو به خاطر اینکه مسئولان به پروندهش هنوز بعد 9 ماه رسیدگی نکردند، پروندهش هنوز بلا تکلیف مونده، توهین‌های زیادی بهش شده، خانواده‌اش رو تهدید کردند. متأسفانه احمد رضا با شرایطی که براش پیش اومده و تحت فشار روحی روانی هست به ما گفته که اگر قرار باشه که این شرایط ادامه داشته باشم بهتر هستش که اعتصاب قضا داشته باشم، چون از لحاظ روحی واقعا نمیتونه با این شرایط و با تهدیدهایی که شده ادامه بده تو این شرایط روحی.
مهدی خزعلی، فعال سیاسی منتقد که 17 بهمن ماه بازداشت شده بود، آزاد شد. او در پی اعتصاب قضای خشک سکته قلبی کرده و در بیمارستان بستری شده بود. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، علت بازداشت مهدی خزعلی را اجرای حکم قبلی او اعلام کرده بود. حکم 14 سال زندان در آخرین پرونده‌اش به اتهام‌های امنیتی. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی درباره مهدی خزعلی اینطور گفته:
آقای صادق لاریجانی، وقتی که آقای خزعلی شجرنامه شما را بیان میکند و اصل نسب شما را میگوید و افکار و اعمالتون را بیان میکند، تلافی میکنید، اینجوری شخص را میگیرید و بازداشت میکنید و به حال مرگ میرسانید.
وکیل مدافع محمد علی طاهری، بنیانگذار زندانی مکتب عرفان حلقه، خبر داده که قرار منع تعقیب موکلش از اتهام‌های سب و نبی و ارتداد صادر و قطعی شده است. محمود علیزاده طباطبایی گفته که به اتهام دیگر موکلش تحت عنوان دخالت در امور پزشکی در هفته دوم اسفند ماه رسیدگی می شود. او می گوید با توجه به اینکه این پرونده شاکی خصوصی ندارد، محمد علی طاهری احتمالاً تبرئه و آزاد خواهد شد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.